عطر گله ها غرقم توی صحرا، بوی عطر گله ها از نو سوز افتو باز تو کرده دریا،
از نو سوز افتو باز تو کرده دریا.
توی باغ خرما جیک جیک گوجیکا، توی باغ خرما جیک جیک گوجیکا، سیکو باد بر رو مجنون کرده نخلا، صحرا بوی عطر گل ها غرقم توی صحرا، بوی عطر گل ها از نو سوز افتو باز تو کرده دریا،
از نو سوز افتو باز تو کرده دریا.
حالا توی باغ خرما جیک جیک گوجیکا، توی باغ خرما جیک جیک گوجیکا، سیکو باد بر رو مجنون کرده نخلا،
صبح شما بخیر باشه. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. ساعت 7:01 و میخواییم بریم به گفتگوی بعدی رو در روی دوم، هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر. جناب عذرخواهی میکنم، سخنگوی مرکزی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز. جناب آقای دکتر دهقانی نیا سلام، قربان، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی، جناب دکتر هاشمی و شنوندگان محترم خدمتتون هستم.
متشکرم، صبح شما بخیر. آقای دکتر، توی حوزه قاچاق هر روز ما یک خبرهای عجیب و غریبی میشنویم. یکی از خبرها قاچاق یکی از حالا گونه های وحشی و حیواناتی که به داخل کشور داره انجام میشه، حالا از نیاتش هم با خبر نیستیم، ولی خب به هر حال احتمالاً جزو یکی از کالاهای لاکچری محسوب میشه که این هم باز بعضی خانواده ها بهش اقبال دارن. میخوایم ببینیم که این خبرهایی که در رسانه ها مطرح شده رو حضرت عالی آیا شنیده اید، به چه شکل رصد کرده اید و راجبش چه واکنشی دارید در ستاد؟
ممنونم از فرصت که در اختیار قرار دادید. نکته مهم در خصوص فرمایش حضرت عالی و خبری که پخش شده در خصوص نوع خاصی از میمون تحت عنوان میمون رزوز، واقعیت مطلب اینه که تا این لحظه گزارش رسمی کاشف به ستاد مرکزی ارجاع نشده، ولی در مورد اون قسمت از فرمایش شما که ستاد مرکزی چه کرده، نکته مهم اینه که با توجه به رصدهایی که صورت پذیرفت از سمت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق، در 22 خرداد امسال حکمی برای یکی از معاونین محترم سازمان حفاظت محیط زیست زده شد و با توجه به موضوعاتی که ما در حوزه گونه های محیط زیست داشتیم، از این دوست بزرگوارمون به واسطه این حکم، اون هم به عنوان رئیس محترم کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق گونه های محیط زیست، خواسته شد که یک سری از وظایف رو انجام بدن. نکته مهم در این موضوع هم همینه که قاعدتا دوستان برنامه‌ریزی های خاص خودشون رو به عنوان کاشف دارن و اگر هم این موضوع وسوق پیدا کرده باشه، گزارشش باید به ستاد مرکزی ارسال بشه که تا این لحظه موضوعی در این خصوص وصول نشده.
آقای دکتر، اگر حالا این موضوع جزئیاتش مشخص بشه درباره این موضوع، حالا قاچاق میمون رزروس، بیماری هایی که احتمال ابتلایش وجود داره یا بیماری هایی که احتمال شیوعش وجود داره، همه اینها میخوایم این رو بپرسیم که اصالتا به فرض تایید، به فرض این که ما گزارش موثقی داشته باشیم، تاییدم بشود این اتفاق هم افتاده، وظیفه مقابل مبارزه با کی هست؟ آیا ستاد به عنوان متولی این امر باید کار رو انجام بده؟ آیا وزارت بهداشت هست؟ آیا نهادهای زیرمجموعه دامپزشکی هست؟ با این قضیه کی باید برخورد بکنه؟ چون نه تنها این، ما تو حوزه‌های مختلف دیگه هم در حوزه حیوانات دیدیم. به صورت کلی و حقوقی می‌خوایم با حضرت عالی، چون تو این حوزه متخصص هستید، با حضرت عالی اینو در میان بگذاریم. بحث حیوانات رو آیا ستاد باید ورود بکنه یا جا و ارگان دیگر؟
ممنونم از سوال دقیقی که پرسیده شد. موضوع در خصوص حیوانات به این قراره. خب در اساس ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون گذار کاشفین رو مشخص کرده.
بله.
وظیفه کاشفین هم از این قراره که بایستی نسبت به انجام وظایف محوله در مقوله کالای قاچاق یا ارز قاچاق واکنش منطقی و قانونی خودشون رو داشته باشن و نسبت به تنظیم صورت جلسه کشف اقدام بکنن. در موضوع حیوانات هم عرض کردم بر اساس همین ماده قانونی و ضرورتی که ایجاب کردیم اتفاق بیفته، خب یکی از معاونین محترم سازمان به عنوان رئیس کارگروه پیشگیری از قاچاق گونه های محیط زیست انتخاب شد و حداقل 5-6 مورد اصلی از ایشون خواسته شد. یکی از موارد توی این حوزه اینه که برنامه ریزی و هماهنگی برای پیشگیری از عرضه کالاهای قاچاق در مقوله گونه های محیط زیست هم در فضای حقیقی هم در فضای مجازی از سوی دوستان در سازمان پیگیری بشه. در مورد سوال شما که می‌فرمایید مسئولیت با کیه، مسئولیت در حوزه برنامه ریزی و هماهنگی کلان با ستاد مرکزی
بله.
در حوزه اجرا یا خیلی شفافتر بخوام خدمتتون عرض بکنم، در حوزه کشف این گونه‌ها و تنظیم صورت جلسه کشف، ارجاع پرونده به مرجع رسیدگی کننده صالحه، دوستان سازمان حفاظت محیط زیست این زحمت رو بر عهده دارن و اقدام می‌کنن. بر اساس جلساتی که ما با هم داشتیم در ابتدای امسال، عزیزان خودشون پیشنهاد دادن که کارگروهی تشکیل بشه که دیگر همکاران سازمان از قبیل ضابطین، چون در سازمان حفاظت محیط زیست هم دوستان یگانه فراجا مستقر هستن و زحمات فیزیکی توی این حوزه رو اون عزیزان بر عهده دارن، این کارگروه تشکیل شد، احکام ارجاع شد و موضوع رو دوستان پیگیری کردن. 5-6 مورد کلان رو از ما از دوستان خواسته شده، پیگیری تدوین دستورالعمل‌های مربوط به برخورد قانونی با این گونه گونه ها، تدوین دستورالعمل‌های ناظر به ساماندهی شبکه توزیع این گونه های زیست محیطی، تشکیل منظم جلسات کارگروه با نگاه سیستمی برای پیشگیری از قاچاق گونه های زیستی و برنامه ریزی و هماهنگی و پیشگیری از عرضه این کالاها. امیدوارم هستیم با توجه به اتفاقی که افتاده و این کارگروهی که تشکیل شده، انشالله ما شاهد تشدید برخورد با گونه های زیستی باشیم
انشالله. پس من به نتیجه گیری کنم که ما با یک امر بین گروهی، مدیریت بین بخشی روبرو هستیم که این مدیریت بین بخشی حالا یه جنبه قانونی داره، یه جنبه اجرایی داره، تقسیم درش به وجود آمده و اینطور نیست که ما فقط مثلا توی این حوزه، حتی حوزه های دیگه بیایم ستاد رو مسئول بدونیم و به هر حال بالا پایین هایی که انجام میشه رو از ستاد جویا بشیم آقا چرا و چرا اینجوری شده، چرا آنجوری شده. پس ما با یک امر بین بخشی، مدیریت بین بخشی رو هستیم و باید این ساماندهی و سازماندهی رو در واقع جویا بشیم و بخوایم. سخت کار بین رشته‌ای توی کشورمون. چرا اینو عرض می‌کنیم؟ به خاطر اینکه سابقه نشون داده ما تو هر حوزه‌ای که مثلا آلودگی هوا، قسمت های دیگه، هر جا که یک امر بین بخشی بوده، حوزه‌های مختلف فرهنگی، دیده ایم که مقدار کار سخت‌تر میشه، هماهنگی سخت‌تر میشه، بعد پاسخگو هم حالا سخت پیدا میشه. توی این حوزه فکر میکنید مبارزه با حیواناتی که، یعنی مبارزه که نه، جلوگیری از ورود حیواناتی که از قضا ناقل بیماری‌های ویروسی هم هستن، وزارت بهداشت هشدار داده، سایر نهادهای بین‌المللی هشدار دادن، فکر میکنید ما میتونیم هنوز که جدی نشده و هنوز که اون گزارش های رسمی به فرمانده از اتاری نرسیده پیشگیری کنیم، برسیم به یک پیشگیری؟
من به نظرم انشالله با توفیق خداوند و تلاش عزیزان که مسئولیت دارن میتونیم به این هدف برسیم. دلیل این که کارگروه مشترکم تعریف میشه، دلیلش همین فرمایش شماست، چون کار بین دستگاهیه، یعنی اعضای کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق گونه های محیط زیست هم دوستان وزارت بهداشت، هم دوستان سازمان غذا و دارو و دیگر دستگاه ها و اعضای ضابط هستن که موضوع رو با همدیگه پیگیری میکنن. خب برنامه ریزی و سیاست گذاری کلانش از سمت ستاد مرکزی انجام میشه که صورت گرفته، کار مشخص شده، تعریف شده، بر عهده مجری گذارده شده، چون سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس بند 3.3 ماده 36 قانون دستگاه کاشف توی این حوزه تلقی میشه و مسئولیت داره. در قبال مسئولیتش یک در شکل یک قالبی براش تعریف شده که این کار بین دستگاهی بتونه با مساعی و همکاری دیگر عزیزان پیگیری بشه.
خوشبین هستید؟
بله، اگر خوشبین نباشیم که دیگه ادامه زندگی خیلی سخت میشه.
انشالله که موفق باشید، آرزوی سلامتی موفقیت داریم. حتما درباره آنچه که در آینده هم اتفاق خواهد افتاد با حضرت عالی بیشتر صحبت میکنیم، راجع به این موضوع وعده میگیریم که به این موضوع بیشتر بپردازیم. یه سوال حاشیه‌ای هم بپرسیم حالا که در انتها هستیم. دولت ها در پی هم میآیند و میروند، سیاست های کلی سازمان و ستاد ثابت هستش. به نظر حضرت عالی با تغییراتی که تو حوزه‌های مختلف داره رخ میده، به ویژه با تغییر ممکن هست دیدگاه‌هایی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی مخصوصا شاهدش هستیم، آیا ممکن هست از طرف سازمان تغییر سیاست‌هایی رو شاهد باشیم، یا تغییر رویه‌هایی رو، یا خیر، یا پیشنهاد تغییر قانون؟
نکته که میپرسید نکته دقیق و موثریه. شاید یکی از مواردی که قابل تأمل باشه در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نزدیک به 7 دفعه یا 7 مرتبه اصلاح قانون در کمتر از 10 سال باشه. دلیل این هم رویکردهای متفاوته و به ذهن بنده مؤثر هم بوده، چون قاعدتا ما با موضوع بسیار سیالی مواجه هستیم تحت عنوان کالای قاچاق و ارز قاچاق، و نیازمند این هستیم که هر لحظه یا در زمانهای کوتاه خودمون رو بتونیم به روز رسانی بکنیم. این به روز رسانی ها دلایل متفاوتی داره که یکی از دلایلش میتواند تغییر دولت ها و منتج از اون تغییر رویکردها و سیاست ها باشد. برخی اوقات استثناءات تجاری اولویت میشه، برخی اوقات سیاست های کلان اقتصادی اولویت میشه. هر موضوعی که پیش بیاد به تناسب اون موضوع و به فراخور جوانبی که اون موضوع پیدا میکنه، هم اصلاح قانون، هم به روز رسانی قانون، هم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها میتونه ما رو در طی این مسیر یاری کنه.
انشالله. سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی، آرزوی موفقیت سلامتی داریم. با حضرت عالی خدافظی میکنیم.
به همچنین،
خدا نگهدار. باشید، خدا نگهدار.
خدا
خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
هفت و 12 دقیقه هست. صبح شما بخیر، متشکریم که همراه ما هستید. به ویژه سپاسگزار از پیامک‌هایی که دوستان برای ما می‌فرستن در حوزه‌های مختلف. پرسش‌هایی رو هم حالا مطرح میشه که حتما این پرسش‌ها رو هم با کارشناسان در میون خواهیم گذاشت، روش صحبت خواهیم کرد. فردا 28 مرداد هست، سال روز کودتای معروف 28 مرداد در سال 1332. حتما بخش مرتبط با این موضوع رو بشنوید، راجع به این موضوع مفصل صحبت خواهیم کرد، به ابعاد جوانبش خواهیم پرداخت، به تبعاتی که در طول دهه ها ایجاد کرد در مناسبات داخلی و بین المللی کشورمون با کارشناسان صحبت بکنیم. حتما قسمت رو هم بشنوید و ببینیم که چه برنامه‌ریزی شد، به چه شکل اجرا شد، چه تبعاتی داشت، چه طرف هایی تو این حوزه مشغول فعالیت بودند و چه کارهایی انجام دادند. میبینیم که توی حوزه بین‌الملل خیلی وقتا اتفاقات یک منشأ خاص و واحد نداره، ممکن هست حاصل همکاری، همفکری و اجرای نهادهای مختلف فکری، اطلاعاتی، عملیاتی و نظامی بوده باشد. در این مورد خاص هم حالا دست و آثار سازمان‌های مختلف، نهادهای مختلف اطلاعاتی و امنیتی و نظامی کشورهای مختلف مشهود بود. در اسنادی که از طبقه بندی به کلی سری یا سری هم خارج شدن در سالهای بعد، آنچه که بریتانیا منتشر کرد هم باز این موضوع به چشم می‌خورد و در می‌شد این رو ازش دید و نتیجه گیری کرد. حالا سوالی که اینجا هست اینه که به چه شکل ما باید رخدادهای تاریخی رو نگاه بکنیم. یه جمله معروفی هست میگن ملتی که تاریخش رو نخونه محکوم به تکرار اون موضوع هست. به چه شکل ما باید با یک پدیده تاریخی مواجه بشیم؟ به چه شکل باید به یک پدیده تاریخی نگاه بکنیم تا بتونیم برای آینده هم درس گرفته باشیم، هم راه درست رو انتخاب کنیم و بر اساس آن نتایجی که داشته برسیم به یک وضعیتی مطلوب، وضعیت مطلوب از لحاظ منافع ملی ما. خیلی وقتا باز مقایسه وقتی میکنیم میگیم آقا در فلان کشور فلان اتفاق افتاده است، ما حتما الزاماً دنبال این نیستیم که شبیه همون اتفاق در کشور تکرار بشه و هیچ کس هم اصالتاً نیست. بس بر سر این هستش که کشور X, Y, Z اگر کاری رو انجام میده در چارچوبه منافع ملی خودش، نشون میده که همه کشورها دنبال این کار هستن. طبعا ما هم دنبال این موضوع هستیم، بودیم و خواهیم بود، دنبال به دست آوردن منافع ملی خودمون، اون هم در حالت حد اکثری خودش که باید بهش پرداخته بشه، باید براش برنامه ریزی بشه، باید از عالم نخبگانی استفاده کنیم برای اینکه ببینیم به چه شکل باید این موضوع براش برنامه ریزی کرد، به چه شکل باید از نیروهای متخصص استفاده کرد. پس حتما همراه ما باشید با این قسمت، با موضوعی که درباره تاریخ و گذشته تاریخی کشورمون هست. 7:15 صبح و گفتگو، رادیو گفتگو. هفت و 17 صبح شما بخیر. همونطور که لحظاتی پیش عرض کردم، یکی از رخدادهای بسیار بسیار اثرگذار در قرن 20 رخداد کودتای 28 مرداد بود. این موضوع رو میخوایم با میهمان ارجمند، میهمان متخصص و صاحب نظرمون در حوزه تاریخ و امور سیاسی و بین‌المللی در میان بگذاریم. جناب آقای دکتر منصوری، مورخ، پژوهشگر ارشد و مؤلف، عضو هیئت علمی دانشگاه و صاحب نظر در مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
با سلام خدمت جناب علی و همکاران محترمتون، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر منصوری، رخدادهای تاریخی رو باید به گونه‌ای خاص، با نگاهی خاص، با عینکی خاص نگاه کرد. چرا این رو عرض می‌کنیم؟ به خاطر اینکه اگر این گونه نباشد و بسیار سطحی نگاه بشه، خب کنار گذاشته میشه و بهش پرداخته نمیشه و ممکن هست همون جمله معروفی که ملت‌ها اگر تاریخ رو نخونن محکوم به تکرارش هستن، این اتفاق بیفته. کودتای 28 مرداد رو اصالتاً باید به چه شکل نگاه کرد؟ در پس دهه‌ها گذشت از این کودتا نقطه نظرات جدیدی داره مطرح میشه. این نقطه نظرات جدید یا میتونه ابعاد جدیدی باشه که از پرونده رو شده و مدارکی که از طبقه بندی خارج شدن، یا خیر به خاطر به وجود آوردن موج جدید و تحریفی هست که در تاریخ هست. حضرت عالی تفاصیل جدید در حوزه این کودتا رو به چه شکل نگاه میکنید، بررسی میکنید، ارزیابی میکنید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. کودتای 28 مرداد مانند هر واقعی مهم رو باید در سه سرفصل توضیح داده بشه. یکی در مورد زمینه های کودتا، یعنی به چه دلایل و علل و عواملی کودتا انجام گرفت. دوم در مورد چگونگی این کار، یعنی کلن شکل اجرایی و تحقق این طرح چگونه بوده. سوم پیامدهای این اتفاق هستش که طبیعتاً اتفاقات بسیار بزرگی رو رقم زد. در مورد زمینه ها چند نکته بسیار مهمه. اولین نکته اینه که ایران به دلیل شرایط جغرافیایی ویژه‌ای که داره در طول 2000 سال گذشته هر قدرتی در دنیا پیدا شده تسلط بر ایران جز اهداف اصلیش بوده و هست و خواهد بود. و این خیلی نکته مهمه که شاید کمتر بهش توجه میشه و به همین دلیل هستش که ایران در طول تاریخ به اصطلاح در معرض تاخت و تاز شرق و غرب و شمال و جنوب و اینا بوده. این یه نکته. نکته دوم این که جنگ جهانی دوم تمام شده، استعمارگران قبلی اون رمق و قدرت و وضعیت گذشته را از دست دادن و یک قدرت جدید نوظهور آمده به میدان و بنابراین میخواد که قدرت رو به دست بگیره. سوم مسئله این است که امریکا به عنوان قدرت نوظهور جدید طبعا نیاز به یک ثروت و سرمایه و درآمد عظیم داره تا هزینه سلطه جهانی خودش در بیاره و اونم تسلط بر منابع نفته که ایران هم یکی از اون سرزمین هاییست که این زمینه به هر حال نفت و سرشاری داره. چهارم که خیلی مهمه مسئله این است که به هر حال امریکا به عنوان یک قدرت جدید باید به نحوی بچون انگلیس رو کنار بزنه. اینجاست که با انگلستان در واقع به نوعی طراحی مشترکی میکنن و این کودتا رو انجام میدن و بعد آرام آرام انگلیس رو تقریبا کنار میزنن. این به اصطلاح زمینه های داخلی این کودتا هم خب همه میدونیم بحث اختلافات جریان های مختلف سیاسی، مسئله ضعف رهبری دولت، مسئله به هر حال تقریبا کنار کشیدن مردم از دفاع از کشور، یعنی مردمی که تا 30 تیر اونطور آمدن به میدان، اینها به دلیل همین اختلافات و به دلیل مسائلی پیش آمد و شایعات عجیب و غریب و زد و خوردها و اینا عملا کنار کشیدن و دفاع از کشور رو به عهده نگرفتند. به هر حال این کودتا انجام شد. اینجا من یه نکته رو اشاره بکنم و اون که آیزنهاور در کتاب خاطرات خودش به صراحت میگوید که من به همه نکته رو متذکر میشم و اگر گوش نکنن بعدن پشیمون میشن و اون که تسلط بر ایران مسئله اصلی ماست به دلیل این که در ایران علاوه بر موقعیت جغرافیایی ملت ایران یک فرهنگ مقاومتی دارد که این فرهنگ اگر از بین نرود امکان تسلط ما به هیچ وجه وجود نداره. لذا اینا به محض این که بر ایران مسلط میشن برای استحاله فرهنگی ایران شروع کار میکنن. اولین کاری که میکنن خیلی جالبه، شاید کمتر کسی به این نکته توجه کرده باشه. اولین کاری که میکنن 5 متخصص کار فرهنگی از افسران سازمان CIA امریکا وارد تهران میشن و کار اینها عبارت از این است که بیان و بحث استحاله فرهنگی ایران انجام بدن و اینها در 12 رشته کار فرهنگی در ایران رو شروع میکنن با بودجه نامحدود. و خیلی جالبه بعد از 22 بهمن رئیس سازمان CIA وقت میگوید آنچه در ایران اتفاق افتاد یک واقعه مهم و فوق‌العاده نبود، بلکه یک واقعه عجیب و باور نکردنی بود، زیرا ما ایران را به گونه ای ساخته بودیم که قرار بود برای همیشه در ایران باشیم. عنایت بکنید، مطلب بسیار مهمه. در هر حال این مقدمات برحال با توجه به زمینهای داخلی و خارجی و بین المللی که عرض کردم این کودتا انجام گرفت. حالا شکل کودتا خیلی حالا مهم نیست که حالا کیا رو جمع کردن، چجوری جمع کردن، چقدر پول خرج کردن، حالا اوناش مهم نیست. البته یه نکته نشون میده، بعضن ضعف درونی ما رو نشون میده، بعضن در واقع ضعف مسئولان که در مقاطع حساس منافع ملی رو در نظر نمیگیرن. اینا البته به هر حال درس های مهمیه که از این جریان میشه گرفت و واقعا هم مسئله مهمیه. من این نکته بهتون عرض کنم که به نظر من انقدر این مسئله 28 مرداد مهمه که ما هر ساله باید تو کشور راجع به این موضوع خیلی کار بکنیم. یعنی مثلا من اعتقاد من اینه تمام ائمه جماعت مساجد مملکت ما باید روز 28 مرداد 10 دقیقه که شده برای مردم صحبت کنن، بگن آه این چه واقعه مهمی بود. و خیلی جالبه برای شما عرض کنم که این اتفاق زمینه ساز انقلاب اسلامی شد. یعنی چی؟ یعنی حتی رئیس جمهور اسبق آمریکا کلینتون میگه آنچه ما در سال 1953 دادیم انجام دادیم، یعنی هم کودتا، زمین ساز انقلابی شد که در 1979 یعنی 1357 اتفاق افتاد. و جالبتر از کنم که نویسنده های معروف امریکایی به ماروین زوبینس در کتاب شکست شاهانه خودش میگوید که اتفاقا این اقدام امریکا موجب پیروزی انقلاب در ایران شد که تاریخ جهان را تغییر می‌دهد. به هر حال این قضیه خیلی سریع در واقع انجام گرفت و به این ترتیب امریکایی‌ها احساس پیروزی کامل و اینکه دیگه برای ابد توی این مملکت مشکلی ندارند. حالا چه کارهای امریکا توی این 25 سال کرد خیلی عجیبه، یعنی اصلا باور کردنی نیست که یک دولت این اندازه در ایران سرمایه‌گذاری های نیروی انسانی، مادی، فکری، سیاسی بکنه با این تصور که دیگه ماندنی هست دیگه. اما از یه انقلاب به هر حال همه رو به هم می‌ریزه. نکته ای که حائز اهمیت اینه، ما در جریان 28 مرداد یکی به دلیل ضعف وحدت ملی، یکی به دلیل ضعف رهبری و فرماندهی، این دوتا خیلی لطمه زد به ما که حضرت امام رحمت الله علیه بعد از قضیه کودتا 28 مرداد تا زمان رحلتشون به طور دائم هر وقت صحبت میکردن مسئله وحدت مردم، خوشتیبانی از رهبری و دشمن شناسی این ستا رو تو تمام صحبتهای امام به صراحت و روشن میشه دید. و در جریان کودتا 28 مرداد یک اتفاق بدی که افتاد اینه که یه عده‌ای از این غرب زده ها و روشن فکر ها و لایک ها و عوامل غرب و اینا آمدن گفتن که آمریکا دو تا کار بزرگ برای ما میخواد انجام بده. یکی آزادی میخواد برای ما بیاره، دوم توسعه. این یکی از اون حرفایی بودش که خیلی توی به اصطلاح نشریات و صحبت‌های اون مقطع انجام گرفت. و این خب